فرق بین صفت ذات و صفت فعل رو عرض کردم که بنابر نظر محدثین صفتی رو که نمیتوان سلب کرد همیشه باید اثبات کرد، میگیم صفت ذات و فعل، و صفتی رو که میتوان سلب کرد میگیم که صفت فعل، مثلا اراده. و در نظر فلاسفه اشاره کردم که صفت ذات اونیست که عین ذات باشه و صفت فعل اونیست که عین فعل باشه. تفاوت بین این دو تفسیر رو دیروز توضیح ندادم، الان دارم بیان میکنم. اما آیا همه جا صفت فعل به اصطلاح فلسفه با صفت فعل به اصطلاح محدثین یکیست یا اینکه فرق داره؟ در مثل اراده توجه کردید یکی شد. صفت فعل رو متکلم یا محدث میگفت همون فعل، با استمداد روایاتی که هست شد. صفت ذات رو هم قبول نداشت، یعنی در صفت فعل معتقد بود به این که بالاخره عین فعل. فیلسوف هم در اراده میگوید اراده فعلی یعنی خود فعل. پس اینجا هر دوشون فعل رو صفت در مقام فعل میگیرند، هم متکلم یا محدث و هم فیلسوف. اما یه جا با هم فرق میکنن. مثلا در علم متکلم علم فعلی قائل نیست، علم در مقام فعل قائل نیست، چون علم در مقام فعل یعنی خود فعل. این اشتباه بود. علم فعلی قائل نیست. چرا؟ چون میگه علم در مقام فعل یعنی علمی که بتونی سلبش کنی، و ما علم از خدا نمیتونی سلب کنی، پس خدا علم در مقام فعل نداره. اما فیلسوف میگه علم در مقام فعل داریم، اما خود فعل. فیلسوف همه جا صفت در مقام فعل به خود فعل برمیگرده، و همه جا فعل هست پس صفت در مقام فعل هم هست. اما متکلم همه جا صفت فعل قائل نیست، اونجایی که بتونیم سلب کنیم میگه صفت فعل، اونجایی که نتونیم سلب کنیم صفت فعل قبول نداریم. مثلا در باب علم صفت فعل قبول نداریم، صفت ذات قبول نداریم، در حالی که فیلسوف هم صفت ذات قبول داره، هم صفت فعل. هم علم ذاتی رو مرتبه از علم خدا میدونه، همین افعال رو مرتبه دیگری از علم خدا قرار میده. پس بین تفسیری که محدث از صفت در مقام فعل داره با تفسیری که فیلسوف داره تفاوت هست. هم تفاوت در اصل تفسیر هست، چون شما ملاحظه کردید که اون میگفت، یعنی محدث میگفت صفت فعل صفتیست که بتواند سلب شود، فیلسوف اینجور تعریف نمیکرد، میگفت صفت فعل خود فعل. هم از نظر تفسیر و هم تفاوت، هم از نظر مصداق. بعضی صفت ها بنابر قول فیلسوف صفت فعل میتونه باشه مثل علم، ولی بنابر قول متکلم یا حدیث صفت فعل نمیتونه باشه. این تفاوت بین صفت فعلی که فیلسوف میگه و صفت فعلی که محدث میگه هست، که من اینو باید اضافه کنم به مطالب قبلی که گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122 سطر 8 تنبیه. مفهوم ان علت ما به حیثیت انها علف غیر مفهوم ان علت ما به حیثیت انها به در این فصل بحث میکنیم در قاعده الواحد که قاعده معروفی اندل حکماست ولی پیش متکلمین قاعده منفوری است که سعی دارم که این قاعده رو رد کنم. در بین فلاسفه فخر رازی است که شدیداً با این قاعده درگیره و معتقد میشه که این قاعده باطل. در جلد دوم مباحث مشرقیه در اینجا که این بحث مطرح میکنه دلایل متعدد بر رد این قاعده داشت. بعضی از اشکالاتش رو توی شرح اشارات هم تکرار میکنه و مطلوب خواهده اینجا بیاره و جواب بده. سایر اشکالاتش که تو مباحث مشرقیه آمده اینجا نمیاد، چون خواهده تصمیم داره اون چرا که فقط در شرح اشارات به عنوان اشکال گفته باطل کنه، نه این که مطلق اشکالاتش رو، اون اشکالاتی که تو شرح اشارات کرده خواجه باطل میکنه، نه مطلق اشکالاتش رو. اما صدرا اشکالات دیگر اون رو در از مباحث مشتقی آورده عمل جمع کرده. در حسرت فلاسفه معتقدن که اشکالات فقط وارد میشه. فخر بعد از این که اشکال میکنه کلامی رو در ظرف دو خط سه خط در آخر بحثش تو مباحث مشرقیه میاره که نتیجه گیری از مطالب گذشته است. چندین بار صدرا در اسفار گفته این کلام من از این کلام من خوشم میاد، یا عجب و نیازم کرد از این کلام خوشم میاد، با اینکه نتیجه گیری از رد قاعده الواحده صدرا قبول داشته. که فخر ادعا میکنه خداوند همه موجودات رو به ذاتش میآفریده، واسطه در آفریدش نیست. حالا واسطه در آفریدش نیستش رو در اون اشکالاتش میگه. بعد اینجا میگه خداوند همه موجودات رو میآفرینه، بعضی ها رو در ازل بعضی ها رو در لایزال. این قسمتش مطلوب سرج هست. حالا ما به نزاع فخر فعلا کار نداریم، به نزاع متکلمین هم کار نداریم. خوبه که یک مختصری درباره قاعده الواحد که مفادش پیش شما روشنه با مفاد احادیث داشته باشه، ببینیم احادیث قاعده الواحد رو امضا میکنن یا نه. در قاعده الواحد فیلسوف دو تا مطلب رو طرح میکنه. یک مطلب اینه که از واجب تعالی ابتداءً یک موجود صادر شده و به توسط اون موجود بقیه موجودات صادر شده. قاعده الواحد مفادش اینه که یک موجود رو خدا مباشرتاً و بدون واسطه صادر کرده، بقیه موجودات رو به توسط اون واسطه یا واسطه ها ایجاد کرده و به این صورت نظامی که درش خدا علت العلل است و موجودات وسطیه واسطه در فیضن به وجود آورده. این یک مطلب در قاعده الواحد. مطلب دومی که غیر از این نمی شده، جهان آمادگی نداشته، نه خدا نمی تونست. نظام آفرینش باید این چنین باشد، راه دیگر نیست. این دو مطلبی که در لسان فلاسفه هست که باید این چنین باشد و غیر از این هم نمی شود. هر دو نکته، هم باید این چنین باشد هم غیر از این نمی شود. به روایت که مراجعه کنی مطلب اولی که فلاسفه گفتن تایید میشه. کثیر روایات داریم که خدا چیزی رو اول صادر کرد بعد به توسط اون چیز بقیه. در بعضی روایات داریم که مشیت رو اول صادر کرد بعد به توسط مشیت بقیه. در بعضی ها داریم قلم رو اول صادر کرد بعد به توسط قلم بقیه. در بعضی ها داریم نور رو، در بعضی داریم روح رو، در بعضی داریم عقل رو، در بعضی داریم نور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. روایات همشون مثبت این مطلب هستن که صادر اول یکیست، از قاعده الواحد اجرا میکنن، منتها در تبیین اون صادر اول اختلاف دارن. از کردم که به صورت های مختلف بوده. صدر در شرح اصول کافی اصرار داره که اختلافی در روایات نیست، همه ی روایات به یک موجود اشاره میکنن، منتها اون موجود شؤون مختلف داره، هر تعبیری یک شأن رو اشاره میکنه. مثلا قلم حکمش تأثیره، بالاخره در صفحه می‌نویسه، اثر می‌ذاره. اون واسطه در فیض که صادر اوله چون مؤثره در مادونه بهش قلم گفته میشه، همچنین بهش عقل گفته میشه چون موجودیست مجرد، اگر مجرد نبود صادر اول نمیشه، اگر مادی بود مرکب بود، مرکب صادر اول نمیشه، صادر اول باید بسیط باشه چون واحد باید از واحد صادر میشه. حسد من عقل اونی که گفته مراد مشیت و خود روایت هم مشیت رو تفسیر کرده به ایجاد، مراد اینه که خداوند اول وجود رو آفرید بعد این وجود رو به کل موجودات داد که موجودات با این وجود با نور وجود منور شدن شدن وجود. اونی که میگه اول چیزی که خدا آفرید روح بود، منظورش اینه که خداوند آنچه را که قوام موجودات بعدی و حیات موجودات بعدی است اول آفرید به نام روح و بعد اون قوام و حیات رو به موجودات بعدی داد، که اگر این نبود موجودات بعدی برپا نمی شدن و به وجود نمیدن. اونم که میگه نور پیغمبر اولین موجود، خب اون روشنه دیگه، نور پیغمبر اولین تجلیه، اولین تجلیه، بنابراین اشکالی نداره که واسطه در فیض باشه و اولین صادق باشه. خب پس توجه میکنه که صدرا معتقده که تمام این تعبیرات مختلف حکایت از یک موجود میکنه، عبارت ها مختلفه ولی ذات واحده. این مطلب اولی بود که در روایات آمده که فلاسفه هم همین مطلب رو قبول دارن. اصلا اینجا بین روایات و فلسفه توافقه. فلسفه میگوید که صادر اول واحد است و امکان و این چنین نیست، این چنین نیست که همه موجودات در عرض هم صادر شده باشه، بلکه بعضی جلوتر بعضی بعدتر صادر شده. ادعای دوم فلاسفه اینه که غیر از این نمیشه، نظام احسن همین یکیست و خداوند نظام احسن می آفرینه، راه دیگه نیست. این مدعا در روایات امضا نشده، روایات نگفتن که خدا نمیشود جوری دیگه بیافرینه، فرمودن اینجوری آفرین، اینو انتخاب کرد، در علمش این چنین گذاشت. پس این قسمت از بحث رو بین فلاسفه و روایات مختلف می‌بینیم، اما قسمت اول تمام. اما عبارت فلاسفه رو نقل می‌کنیم که در توضیحشون هر دو مطلب هست، همین که این چنین است، همین که جوری دیگر ممکن نیست. اگر این دو تا مطلب رو جمع کنیم اینطور میگیم باید این چنین باشد، باید فلاسفه میگن باید این چنین باشد، روایات میگن این چنین هست، فلاسفه میگن باید این چنین باشد، یعنی غیر از این نمیشد. مشکلی که الان بین روایات و حرف فلاسفه هست اینه که حالا باید توضیح بشه، اگه قابل توضیح بود توضیح بشه، نه حرف فلاسفه رد بشه، چون روایات یکی دوتا نیست. اگر قابل هست که در واجه توجیه کنید توجیه میکنید، اگر نه حرف فلسفه نمیکنید. خبر اگر خبر واحد بود خب کنارش میذاشتیم حرف فلسفه رو قبول میکنید، خبر خبر واحد بود خیلی میشه. ما الان تبیین میکنیم کلام فلسفه. فیلسوف معتقد است که بین از اینجا میخوام وارد بحث بشم، روایات اگر اگر بتوانیم توجیهش کنیم، حرف من همین بودی، اگر بتونیم روایت توجیه کنیم، یعنی ظاهری داشته باشیم که بتونیم به ظاهرش دست بزنیم، توجیه میکنیم. اما اگر نص بود اجازه توجیه ندارد. اگر نص بود ناچاریم که روایت قبول کنیم و حرف فلسفه رو شنیم. بله دیگه، تو قواعدی تو قواعدی که بالاخره یه جایی ایراد داره دیگه، حالا وقتی وارد بحث بشیم باید ببینیم کجا رو باید ایراد کنیم. من فقط اشاره دارم میکنم، نمیخوام بگم قابل توجیه هست یا قابل توجیه هست، فقط دارم مسئله رو اشاره میکنم که توجه داشته باشید. مخالفین فلسفه بسیارشون همین قاعده الواحد رو مطرح میکنن و رد میکنن. تعارض قطعی عقل قطعی با قربان قطعی با نقل قطعی تعارض باشه موجود نیه. نه تعارض بکنه، اگر تعارض بکنه معلوم میشه یه جا در کلام فلسفه ایراده دیگه، چون مسلمه که علم فلسفه محدودی. اونا از آنچه که در این جهان اتفاق میفته آگاهن، تازه خیلی ناقص. خود ابن سینا در ظاهرن مقاله نهومه، ظاهرن مقاله نهومه شفاست، یه مطلبش جالبی میشه. البته اون جهت مثبتش رو گرفته، من جهت منفیش رو میخوام بگم. میگه که توجه کن به نیروهای موجود در جهان که به دو قسم تقسیم میشن، نیروهای فاعلی و نیروهای انفعالی. زمین دارای نیروهای انفعالی است و سما دارای نیروهای فاعلی است. اون سما اثر میذاره، این زمین میپذیره. ما اگر نیروهای فاعلی رو تا حدی دانستیم، نیروهای انفعالی رو اصلا ندانستیم. حالا یه خورده فعلا به نیروهای انفعالی هم آگاه شدن این روزه، ولی در زمان ابن سینا به نیروهای انفعالی زمین آگاه نبود. دیگه نیروهای انفعالی زمین رو اصلا ندانست، ولی نیروهای فاعلی رو مقدار کمی میدونه. و اون نیروهای فاعلی گاهی ممکنه به وسیله فاعل دیگری که قوی تره بی اثر بشن، ولی ما این تعارضشون هم نمیدونیم. همه نیروهای فاعلی رو نمیدونیم، اونایی هم که میدونیم اگر مبتلا به تعارض بشن تعارض رو نمیدونیم. و آیا این که فلان نیروی فاعلی طلوع کرده و داره تأثیر میکنه، این هم گاهی نمیدونیم. مثلا یه ستاره دنباله دار بالاخره یه تأثیری تو زمین داره، الان آمده کجا هست پیدا شده، پیش ما مفید. خیلی نیروهای فاعلی برام روشن نیست، اونایی هم که روشنن تعارضشون برام روشن نیست، اونایی هم که روشنن و معلوم تعارض ندارن نمیدونیم الان طلوع کردن. بعد میگه با وجود این نظر کن که منجمین ما با توجه به این مقدار علم کمی که دارن چه پیشگویی ها میکنن، پیشگویی هایی که بسیارش درسته. بعد میگه اگر شما تمام نیروهای فاعلی رو بدانید، تمام نیروهای انفعالی رو بدون، روابط اینها رو هم به حساب بیارید، معارضاتش رو ببینید که کجا کدوم با کدوم معارضه میکنه و بدانید کدوم پیرو کرده داره تأثیر میکنه، کدوم داره تأثیر میپذیره. اگه همه اینا رو ببینید، هیچ کدوم اینها از ذهن شما مخفی نباشه، آیا توقع ندارید که آینده رو پیش بینی کنید؟ مثلا آینده به مراتب بالاتری پیش بینی میشه. بعد وقت نتیجه میده، خداوند تمام نیروهای فاعلی که خودش ساخته میده، همه نیروهای انفعالی رو میدونه، تعارضات رو میدونه، چی چه جوری کرده همه رو میدونه، بنابراین میتونه علم به آینده داشته باشه. آینده رو تا اون ته ته میخونه. بعد میگه علم دارد به اسباب و از طریق اسباب به مسببات، و این علم، علم کلی یعنی علم ثابت لایتغیره، ثابت میکنه که خداوند به جمیع ما ادا عالم است، علمی که هرگز تغییر نمیکنه. از ازل این علم داره، این موجودات هم که در لایزال به ترتیب میان هیچی بر علم رو اضافه نمیکنه، که همه از اول تا آخر طبق اسباب میجوره. حتی ارادات ما رو، ذات ما از چی آفریده میشه، به کجا تمایل داره، اینا نیروهای فاعلی ما هستن، اینا رو میدونه. بنابراین میدونه ما به دنیا میام، چه دنیا میام و چه فکری میکنیم، چه عملی داریم، قایت و انتهای کارمون چیز همه رو میدونه. ابن سینا علم به جزئیات رو به این صورت حل میکنه که حل بسیار جالب است، منتها به شرطی که اشتباهی رو که غزالی کرده نکنه. که من اینم توضیح بدم، بحث خارجی پیش آمد ولی خب بد نیست مطرح بشه، چه کرا بگم وارد بحث بشه. ابن سینا میگه که خداوند عالم است به جزئیات علا سبیل کلی. این قید علا سبیل کلی رو میگه غزالی. فکر میکنه که علا سبیل کلی قید جزئیات، میگه خداوند جزئیات رو از طریق اون کلیشون میدونه، یعنی زید رو، خود زید رو نمیدونه، انسانیتش رو میدونه، انسانیت زید رو میدونه که کلیش. یا مثلا قد 180 سانتی رو میدونه که بر زید و غیر زید میتونه صد کنه، یا رنگ مثلا سیفید یا سرخ یا سیاهی که مثلا زید داره میدونه که میتونه بر خیلی از افراد رو سکنه. کلیا رو میدونه، جزیا رو نمیدونه. پس خدا عالم است به جزیات علا سبیل کلی. علا سبیل کلی رو قید جزیات میکنه و بیان میکنه که مشا معتقدن که خدا به کلیات عالمه، به جزیات عالم نیست، و این شرکه. دو جا ادعا میکنه که مشا مشرکه و کافر میدونه که شویش هم میدونه. یکی در باب حدوث عالم به یکی دنیم، یکی در باب قدم عالم یکی هم میشه. اینجا برداشت خودش باعث شده که قید علا سبیل کلی رو قید جزیات میگیره اشکال، در حالی که ابن سینا علا سبیل کلی رو قید علم میگه نه قید جزیات. خدا به جزیات، به ما این که جزیان عالم است، منتها علمش علا سبیل کلی. علم علا سبیل کلی یعنی علا بچه ثابت، علا بچه غیر متغیر، چون کلی تغییر میکنه. علم رو میخواد بگه تغییر نمیکنه، به هم بیانی که من هست کرد، نه این که جزیات کلی هست. لذا مرحوم صدرا در جلد سه اسفار تغییر میده عبارت ابن سینا، میگه علا بچه ثابت. خود برازی در پاورقی نمت هفتم اشارات میگه که منسلخن عن الزمان، علم میگه منسلخن عن الزمان که با تغییر زمان تغییر میکنه، با همون علا بچه ثابتی که صدرم دیگه که سر احمد و ملا اولیا در حاشیه شفا شدیدن بر غزالی میتازن که اشتباه خودت رو باعث شکل مشا گرفتی، و مفصل توضیح میدن آخرش رو مصخایی کنه که ما این توضیحاتی که داریم برای اینکه کسی گرفتار حرف فلان بشه. اسم هم نمیبرن غزالی، ولی مرادشون غزالی. بالاخره غزالی در اینجا اشتباهی کرده، من توضیح دارم که رفت این اشتباه بر ما پیش نیاد. این علم خدا به جزئیات علا سبیل کلی زیاد گفته میشه، ممکنه یه وقتی کسی فکر کنه علا سبیل کلی قید جزئیاته و به این اشتباهی که غزالی مبتلا شده مبتلا بشه. توجه داشته باشید که علا سبیل کلی قید علمه نه قید جزئیات. پس مشا قائلن به این که خداوند به جزئی و کلی عالم است، منتها علمش علا سبیل کلی نیست. خواجه عبارت جالبی داره، علمش علا سبیل کلی هست. خواجه عبارت جالبی داره، عبارت خواجه توجه کنید، میگه علم خدا علم احساسی نیست، یعنی با جاره احساس نمی کنه، چون علم احساسی برای ماها کماله، برای خدا نقصه. علم خدا علم علا سبیل کلیست، نه علم علا سبیل احساس. علم علا سبیل احساس تا وقتی حس می کنید عالمی، وقتی چشتون می بندید عالمی است. قوه خیالتون هنوز عالمه، قوه عقلتون عالمه، ولی قوه حستون دیگه عالم نیست، چون چشم بسته شده. قوه علم احساسی علمیست که زائل می شود نه علمیست که باقی بماند. علمیست که زائل می شود نه علمی که باقی بماند. پس خواجه تعبیرش اینه که علم خداوند به جزئیات علم احساسی نیست. بعد توضیح میده علم خدا رو به جزئیات، آخرش میگه لا یعذب عن علمه مثقال ذره. با این تأکیدی که میکنه دیگه جایی برای اشکال غزالی نیست. البته خواجه بعد از غزالیه و ناظر به کلمات غزالی هم هست، سعی بر این داره که ثابت کنه که مشتاق قائل هستن که خداوند به جزئیات عالمه، نه به جزئیات بلکه به مثقال ذره مانه. این بحثی بود که نمیدونم چی شد، ما وارد شدیم. بگذریم.
مثلا مردم میگه جلد سه از فرق صفحه 415 همون بحثی که دور که غزاله گفته همونطوری مثلا سران زده این از قول شهر نخونه حالا وچی یه گفته مثلا چیزی که مانه چیز نمیشه، بر شرکت نمیشه، شخصیات نمیتونه، بر سبیلی جدیت نمیتونه، بر برد چی بوده یه همان نباره
بگه خب رقیبی نداره. صدران حرفش درسته، حرف غزالی نیست. من وارد بحث نشدم، وارد بحث میخواستم بشم طول میکشم که علا سبیل کلی رو اگر قید جزئیات میگیریم باید چجوری توضیح کنیم. توضیحی که در مورد خدا غلطه و در مورد ما امتیازه. و علا وجه کلی که ابن سینا میگوید یعنی علا از طریق سبب، که علم از طریق سبب علم کلیست، علم کلیست. حالا کلمات صدرارم باید همینطوری تفسیر کرد. ما چون تو
بحث شیخ خوبی دا یا ادزار کلایت ملا تعرف به حال شخصیت به ناهی شخصیت از علم انتوایی ذهنی و این تخصص حل و تخصص را یفید شخصیت.
خب حالا من عبارت رو باید سر تا سرش رو ببینم. بله باید سر تا سر عبارت رو ببینم تا بتونم دارم. هیچ وقت صدر را گرفتاری نشکاره است. هیچ وقت صدر را به قدر ببین خب ندارم.
حتی
یک ثانیه همه دارد، میگه بردوش تصور دارد، ثانیه همه ها دارد، بردوش تصور شده، خودش تصور نشده چیه؟ بردوش تصور شده، یعنی چه سیگه تصور کرده؟ چون که به این نسبت صدرا میدید. خب بگذاریم، نیم که بحث کنیم. بحث اینه که علت با معلول باید یه سنخیتی داشته باشه، یعنی علت باید طوری باشد. حالا سنخیت هم تعبیر نمی کنیم که وقتی متکلمی ایراد نکنه، میگیم بالاخره باید علت طوری باشد که این معلول از اون ساده شد. اگر هیچ ارتباطی با معلول نمیتونه داشته باشه، حتی ارتباط سفری، خب معلول از اون ساده نمیشه. از باید یه حیثی داشته باشد که این معلول ساده کنه.
فلسفه
مشروع بیاد در این سلطه مغلیه فلسفه مشروع در سلطه مغلیه نه ایشون مثلا این سلطه مغلیه. حالا مسئله به سلطه پیش نایمدیم، از جدن سلطه تو نمیدیم. هر علتی باید یه حیثیتی داشته باشد تا با داشتن اون حیثیت این شیء رو صادق کنه. علت یه ذاته. مثلا ما یه حیثیتی درمون هست که میتوانیم ادراک کنیم، یه حیثیتی در ما هست که میتوانیم حرکت کنیم. اون حیثیتی که منشأ ادراک میشه با حیثیتی که منشأ حرکت میشه متفاوته، روشن هم از متفاوته. چون فعل دو جوره، وقتی فعل دو جوره فاعل باید دو تا تأثیر بزنه. اگر ذات خالی ما ملاحظه شود، اون حیثیتی که میتواند ادراک کند یا اون حیثیتی که میتواند تحریک کند ندیده گرفته شود، ذات ما هیچ کدوم از این دو تا رو نمیتونه ایجاد کنه. ولی وقتی با حیثیت ادراک ملاحظه میشه ادراک میکنه، با اون حیثیت تحریک ملاحظه میشه حرکت میده. یعنی چون دارای قوه ادراک ادراک میکنه، چون دارای قوه تحریک حرکت میده. و اگر هیچ کدوم از اینها نبود، هیچ کدوم از این دو قوه نداشت، فقط ذات خالی بود، به ذات خالی هم حیثیت ادراک و تحریک براش نبود، نه قوه بود نه حیثیت بود، هیچی نبود، خب نمیتونست هیچ کدوم از این را انجام بده. پس هرگاه کسی کاری انجام میدهد باید حیثیتی داشته باشد که از اون حیثیت این کار ساده شد. حالا اگر دو تا کار انجام داد، باید برای این کارش هم حیثیتی داشته باشد، برای اون کارش هم حیثیت داشته باشد و حیثیت ها باید با هم متفاوت باشد. حیثیت ها با هم متفاوت باشد. چرا؟ چون دو تا کار متفاوت داره ساده میشه و دو تا کار متفاوت دو تا علت مناسب لازم داره. پس این ذات اگر دو تا فاعل داشته باشیم، خب یه فعل به این نسبت میدیم یه فعل به اون نسبت میدیم، مشکلی نیست. اگر دو تا یک ذات داشته باشیم نه دو تا ذات، یه فاعل داشته باشیم نه دو تا فاعل، باید این یه فاعل دارای دو حیثیت باشد یا دارای دو جزء باشد که به یک جزء اون عمل رو انجام دهد، به جزء دیگرش این عمل رو، به یک قوش اون عمل رو انجام بده، به یک قوش این رو، یا به یک حیثش اون رو، به یک حیثش. لازم نیست حتما جزءش جزهای متعدد داشته باشه، عوارض متعدد هم داشته باشه، با کمک اون عوارض میتونه کارهای متعدد صادر کنه. الان ما نمیگیم اون حیثیت ها باید جزء ذاتش باشه یا میتونه بیرون ذاتش باشه، بلکه میگیم که در هر صورت باید حیثیتی داشته باشه. حالا این حیثیت بیرون ذاتی یا درون ذاتی بعدن بحث میکنه. از روشن شد که اگر علتی بخواهد دو معلول رو صادق کند، به نحوی باید مرکب باشد، یعنی واحد نباشد، بسیط نباشد. اگر بسیط بود، واحد بود، دو تا کار از اون صادق میشه. نه خداوند واحد است و بسیط، پس دو تا کار از اون صادق نمیشه، یک کار از اون صادق میشه و اون معلول اول است. بعد که معلول اول رو صادق کرد، بعد با زمینه معلول اول و از طریق معلول اول ممکن است معلول ثانی رو صادق کنه. دیگه از طریق ذات هم یه معلول صادق شد، ولی یک بار این ذات با معلول اول اثر مشترکی رو صادق میکنه، یه بارم خود معلول اول اثر مختص خودش رو صادق میکنه. بعد از معلول اول دو تا معلول درست میشه، یکی رو واجب تعالی با شرکت این معلول اول، یکی رو خود معلول اول البته با علم واجب تعالی. اینا مطلبی است که الان لازم نیست گفته بشه، من فقط اشاره کردم. بعد به عقل دوم که میرسیم، عقل سوم که میرسیم، جهات متکثر میشه و معالیل بیشتری میتونن صادر بشن، تا به وقتی که مثلا به عقل چهارم پنجم میرسه. به عقل چهارم پنجم که میرسه، جهات اینقدر کثیر میشن که گویا بی نهایت معلول میتوانند داشته باشن. چطور به معلول چهارم و پنجم که رسیدیم این همه جهات متکثر به وجود میاد؟ انشاءالله تو نمبر 6 مفصل به صورت ریاضی بیان میشه و همه انشاءالله قانع میشه که جهات کثیره بعدن متعدد میشن، جهات بعدن متعدد میشن و اینقدر متعدد میشن که جوابگوی این همه موجوداتی بی نهایت خواهند بود. ولی اول که ذات واحد بسیط الهی است، چون حیثیتی در این ذات، حیثیت متعددی در این ذات نیست، فقط ذات داره کار میکنه، بیش از یک معلول صادق میشه. این خلاصه بود از قاعده الواحد. ولی بیانی که ابن سینا میکند این نیست، این خلاصه مطلب بود، ولی بیان ابن سینا اینه. ابن سینا میگوید که دو مفهوم رو ملاحظه کن. من به مفهوم کار نداشتم، من از اول رفتم رو خارج، بحث رو خارج بودم. ابن سینا رو مفهوم بحث رو مطرح میکنه. بعد با توجه به این که تعدد مفاهیم کاشف از تعدد حقیقت این مصداق است، به نتیجه مطلوب است. از مفهوم شروع میکنه، بعد وارد مصداق میشه و نتیجه مطلوب رو میگیره. در مفهوم اینطور میگه، میگه علتی داریم که مصدر الف است و علتی داریم که مصدر به هست. این دوتا جمله رو دقت کنید، هر کدوم از این دو جمله در ذهن شما مفهومی رو به وجود میاره. دوتا مفهوم و هم مقایسه کنید، مقایسه هست. دوتا مفهوم یکی نیستن، بلکه دو مفهوم هست. یعنی دوتا صورت علمیه تو ذهن ما از این دوتا جمله به وجود میاد. وقتی میگیم این علت مصدر الف هست، با وقتی میگیم این علت مصدر به هست، دو تا صورت علمیه داریم، دو تا مفهوم داریم، این دو تا مفهوم با هم مقایر و حکایت میکنند از تغایر در مصداقشون، چون مفهومی حق است که بتواند از اون مصداق حکایت کنه. اگر این دو مفهوم حقن که ما حق میابی میشون، بلوجدان حق میابی میشون، باید از مصداق صحیح حکایت کنن، از مصداق حکایت میکنن و معلوم میشود که این علت چه مصدر دو چیز شده باید دارای دو حیثیت باشه، یا ذاتش مرکب باشد تا دو حیثیت داشته باشه، یا لازمش متعدد باشد، یا عرض مفارقش متعدد باشه، بالاخره باید تعددی در اشراح پیدا کرده باشه تا بتونه معلول متعدد رو صادر کنه. خب حالا درباره این امر متعدد بحث میکنه. پس روشن شد که علت باید دارای تعدد باشه تا بتواند معلول متعدد رو صادر کنه. اما این تعددش چگونه است؟ تعددش مقوم ذاتشه یا بیرون ذاتشه؟ اگر مقوم ذاتش باشه به بساطتش آسیب وارد میشه، اما اگر بیرون ذات باشه بساطت محفوظ میمونه. اگر این موجودی که علته به خاطر داشتن فلان عارض دارای این معلول باشه و به خاطر داشتن عارض دیگر دارای معلول دیگر شود، آسیبی به وحدت خود این علت وارد میشه. تعدد مال عارض خارجی است. خب ما میخوایم کاری بکنیم که اگر از خداوند دو معلول صادر شد، مستلزم این باشد که خدا مرکب است. لذا سعیمون اینه که اون جاهایی که حیثیت‌های خارجی در صدور معلول دخالت میکنن، اون حیثیت‌ها رو برگردونیم به ذات، ولی عارضند و خارج از ذاتند، ولی ما میخوایم اونها رو به ذات برگردونیم. دقت کنید چی کار میکنه. یه تقسیم ارائه میکنه و اون تقسیم اینه که اون حیثیتی که متعدد است و باعث شده که از این ذات علت چند معلول صادر شود، این حیثیت یا مقدم است یعنی جز ذاته، یا هر دو حیثیت، یا هر دو حیثیت مقومن این جزء ذاتن، یا هر دو حیثیت خارج ذاتن، یا به تفریق یکی جزء ذاته یکی خارج ذاته. از جزء ذات تعبیر میکنیم به مقوم، چون مقوم، چون جزء ذات مقوم میشه. مثلا جنس و پست مقوم ماست، در زیر در خارج ماده و صورت مقوم ماست، یا بدن و جسم و نفس مقوم است. بالاخره اجزای خارجی مقوم هستند، اجزای ذهنی هم مقوم هستند. پس مقوم یعنی جزء. بنابراین وقتی میگیم که این دو حیثیت مقوم هستند یعنی جزء ذات هستند. وقتی میگیم هر دوشون غیر مقوم هستند یعنی خارج ذات هستند. به تفریق هم یعنی یکی جزء ذات یکی خارج ذات. اگر هر دو مقوم، هر دو مقوم باشند، هر دو حیثیت مقوم باشند، لازم میاد که ذات فاعل مرکب شود. اگر هر دو بیرون باشند ذات فاعل مرکب نمیشه. ولی ما سوال میکنیم این امر بیرونی از کجا آمد؟ این دو تا امر بیرونی از کجا آمد؟ بالاخره واجب به ذات که نیستن. اگه واجب به ذات باشن که تعدد واجب به ذات درست میشه، این از کجا آمد؟ علت میخواد. اگر علت بیرونی داشت خب حرفی نیست، عرضهایی که ما داریم علت بیرونی داریم. ولی اگر بخواد عرضی باشد برای خدا، این نمیتونه علت بیرونی داشته باشه، این علتش باید مربوط به خود ذات خدا باشه. یعنی این عرض باید فعل خدا باشه، صادر از خدا باشه. حالا خدا نمیگیم یه علت، علت بسیط، این عرض باید صادر از این علت بسیط باشه. میشه میشه فعل. دو مرتبه نقل کلام جایی فعل میکنیم. دو تا معلول صادر شد، گفتیم به خاطر اینکه دو تا حیثیت داشت، دو تا حیثیت هم برگردونیم به فعل. فعلا شد معلول، یعنی اون دوتا معلول مستندن به این دوتا معلول. خب این دوتا معلول هم باید توجیه بشه که باید چی درست شده، پس این هم باید دوتا حیثیت داشته باشه. اون دوتا حیثیت هم اگه معلول باشن و خارج از ذات باشن، دو مرتبه باز دوتا معلول جدید پیدا میکنی و گفته میشه این دو معلول جدید از اون فاعل واحد چطوری ساده شد، دوباره دوتا حیثیت دیگه میخواد. اون دوتا حیثیت هم که به قول شما معلول هم همینطور باید بریم پیش بریم تا بی نهایت و تسلسل لازم بریم، ولی تسلسل باطله. پس باید یه خط نش کنیم بگیم که این دوتا حیثیت خارجی مستند به دوتا حیثیت داخلی، پس خارجی رو برگردونی به داخلی. یعنی اونجا که دوتا حیثیت مقبل نبودن کاری کردیم که مقبل میشه. حالا اگر جایی یکی مقبل بوده که بیرون، اون مقبل رو کار نداریم، بیرونه رو دوباره بحث میکنیم. اونی که بیرونه میگه مستند به چیز، اون فعل دیگه مستند به چیز، بالاخره اونم به همین صورت برمیگردونیم به داخل. بنابراین این حیثیات چه مقبل باشن چه هر دو خارج باشن، چه به تفریق چی مقبل چی خارج، فرق نمی کنه، بالاخره ذاتش مرکب میشه، ذات علت مرکب میشه. پس نتیجه گرفتیم که هر جا معلول و صادق متعدد باشد، علت و مصدر باید به نحوی متعدد باشد. نه تعدد بیرون ذات کافی نیست، تعدد درون ذات، زیرا تعدد بیرون ذات نتونست مشکل رو حل کنه. بالاخره نقل کلام کردی و مشکل باز هم باقی بود. برای حل مشکل باید این تعدد رو به ذات برگردی، از ذات میشه متعدد و غیر است. خب حالا اینجا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم هرگاه علت ما مرکب بود یا متعدد بود، تعدد صادر و تعدد معلول اشکال نداره. ولی اگر علت ما هیچ نوع ترکیبی نداشت، کاملا بسیط بود، ذاتش بسیط بود، صفاتش هم عین ذاتش بودن، هیچ جور تکثری درش راه پیدا نکرد، اون میشود معلول متعدد داشته باشد، معلولش باید واحد باشه. و اینم اضافه کنید که اون موجودی که بسیط است و جز یک معلول ممکن نیست داشته باشد، اگر وسیله‌ای برایش موجود شد میتواند همین علت که بدون وسیله معلولی رو صادر کرد، با این وسیله معلول دیگر رو صادر کنه. یا اگر معینی داشت همینطور، خب خداوند بعد از اینکه معلول اول صادر میکنه، الان ابزار یا واسطه در فیض درست میشه، از طریق ابزار و واسطه در فیض دوباره کارش ادامه میده. این چنین نیست که کار تعطیل بشه و علت یک معلوله که صادر کرده یک کنار بکشه، از طریق اون معلول میتواند موجوداتی رو صادر کنند. تازه معلول هم بعدا همین یکی که نیست، از طریق این باز معلول صادر میشه، دوباره معلول بعدی به وجود میاد. عرض کردم توضیح خواهیم داد که چگونه خداوند با این وسائط فیض فیض متعدد رو صادر میکنه. از که این فیض نه متعدد بلکه بی نهایت میشه، که انشالله توضیحش در فصل معلول که در نمبر 6 میاد. با این بیانی که کردیم هم معلول شد که از واحد بسیط جز واحد صادر نمیشود، هم معلول شد که اگر این واحد ابزاری یا چیز دیگری در اختیار داشته باشد، ممکن است با این ابزار و چیز دیگر معالیل متعدد رو صادر کند. خودش تنها باشد جز یک معلول ندارد.
چه اشکال داره؟ حیثیت متعدده در این حالی که مقابله به یک ذاتی باشد، باید بساطت ذات رو ضربه به بساطت
به محض اینکه تعدد میاد بساطت
نه، همین اما که الان خداوند متعال بسیط هست، از حیثیت مختلفی به حیثیت مختلف
ما میتونیم به حیثیت مختلف نگاه کنیم یا خدا حیثیت مختلف داره. ما به حیثیت مختلف خدا رو نگاه میکنیم، حرف درست
هم عالمه
همین رو عرض میکنه. ما خدا رو به حیثیت مختلف ملاحظه میکنیم. خدا یک ذات است که تمامش علم است و کشف، تمامش قدرت است. نه اینکه چیزی به نام علم و چیزی به نام قدرت اضافه بر ذاتش داره، فقط یک ذات، چیزی بیشتر نیست. ما وقتی که ذات او رو ملاحظه میکنیم و میبینیم که این ذات کاشف از غیر است، میفهمیم که عالم. وقتی این ذات مصدر غیره، میفهمیم که قادر، قادر، عالم، امثال ذلک، اینها در مقایسه هایی که ما میکنیم برای خدا درست میشه، و الا در خارج خداوند حیثیتی که اسمشو علم بذارید نداره. علمش همون ذاتشه که به وساطت آسی وارد نمی کنه. نه علمش چیز اضافه باشه، این اضافه ها رو ذهن من و شما درست میکنه. قابلیتی که یکی سیا دوتا هست، یکی اونجا
یکی
است که ما متعدد شد نبیش از یکی نیست، ما متعدد شد نیست نمیشه گفت اونجا تعدد هست. ما اگر قبول داریم همه صفات عین همه هم و همه صفات عین ذات هم، و به این تعبیر جالب توجه داریم که هم روایات داره هم فارابی داره که احتمال میدن فارابی از روایات گرفته باشه. علمون کله بود، قدرتون کله بود، حیاتون کله بود. یعنی نه که بگید جزش حیات جزش ذاتی، اصلا ذاتی جز حیاتی نیست، حیاتی جز ذاتی نیست، اصلا تعدد اونجا مطرح نیست. شما درست تصور نمی کنید مطلب، یعنی سعی می کنید بساطت رو با تعدد جمع کنید و اون واضح مطلب. اگر بسیطه اصلا تعدد نیست. عینیت یعنی چی؟ عینیت با زیادت فرقه. اشاعره میگن علم چیزیست علاوه بر ذات، ما که نمیگیم، ما میگیم علم عین ذاته، قدرت عین ذاته، پس در ذات هیچ تکثری نیست.
آره، ما اینو آجا اینکه ذاتی که به این نحوه بساطت در موقع درش هست، چطور ممکنه که هم عالم باشه هم قادر باشه؟ اگر قرار شد بسیطه
شما خودتون رو ملزم میکنید که علم و قدرتتون جدا؟ شما مفهوم عینیت رو ملاحظه کنید دیگه مطلب براتون حله. شما عرض میکنم عینیت رو ملاحظه نکنید.
چطور مقایسه به اینکه ذاتی که در عین وسادت خودش منشأ این همه آثار میتونه از خودش باشه، میتونه علم داشته باشه، میتونه قدرت داشته باشه، میتونه تمام این صفات داشته باشه، به همون معنا ما بیایم اینو تولید بکنیم؟ یعنی در عین حالی که ما قائل به وسادت ذات هستیم، این وقت ممکن نیستیم که این ذات بسیط فقط قادر باشه و قادر نباشه. چطور ما اینو تولید میکنیم؟ اینجا میام همین توجیه رو
فقط عالم نیست، فقط بلکه هم قادر هم عالم، ولی عین همه. چطوری عین همه؟ فقط با یه مثال من براتون تبیین میکنم، با یه مثال که این مثال من بارها عرض کردم. شما وقتی میخواهید رائحه رو حس کنید با چشمتون حس میکنید، با شامه حس. وقتی میخواد لونی رو ببینید با شامل نمیبینید، با چشم میبینید. در این جهان که جهان ماده است و جهان تفرد، جهان تکثر، این پنج تا چیز را یعنی طعم و رائحه و لون و صوت و اون ملموسات رو باید با پنج تا قوه درش کنید، چون جهان جهان تکثر، جهان جهان ماده است، جهانی است که همه چی توش پخش جمع نیست. یه خورده رفتیم بالاتر، قوه خیالتون یه ذره مجرد میشه. این قوه خیال به تنهایی از پنجتا رو یه جا درش میکنه، دیگه پنجتا قوه نمیخواد. قوه خیالتون تخیل میکند راه رو، تخیل میکند طعم و لون و صوت و ملموسات و همه رو تخیل میکنه با یه قوه. برید بالاتر در قوه عقل، شدت تعهد بیشتر میشه، تعهد با علیه نه تعهد با آنه، یعنی وحدانیت قوی تر میشه. هر چی به این سراغ تجرد وحدانیت قوی تر میشه. این قوای ادراکی ما که در پایین پنجتان یه خورده بالاتر رفتید یکی میشه و کار رو در پنجتان میکنه. پس هر چی برید به سمت تجرد تعهد بیشتر میشه، هر چی از تجرد تنزل کنید کسرات بیشتر میشه. خود واجب تالا بوده دیگه، چیز دیگه نبوده، تجلی کرده، تنزل کرده، این همه موجودات درسته. این تکثر، تکثر اون واحده. این موجودات همه رو اون حقیقتشون رو جمع کنید باز میشه دیگه. اونجا وحدت، بسیار وحدت غلیظی است، هیچ جور کثرتی رو خوش راه نمید. شما این اگه توجه بکنید قبول میکنید که اونجا علم و قدرت و همه یکیست. این یه مثال که مثالیست که راه خوش هاست. یه مثال بعدی هم عرض بکنم. مهندس رو توجه کنید، عالم میشه به صورت بنا، و این صورت بنا رو در خارج پیاده میکنه و وجود میده، منتها چون قدرتش کمه معین میخواد، یعنی عمل بنا باید بیاد، مساله میخواد، ابزار مثل مالوتیشن میخواد، بدون اینا نمیتونه کار کنه. حالا اگر این آدم قدرتش وسیع میشه، این با همون علمش، با همون علمش این بنا رو میسازه بدون کمک گرفتن از چیز. خب این علم، علم فعلیست، در اینها قدرت هم هست. شما گفته شده در بهشت به محضی که اراده میکنید مرغ بریانی رو، فقط علم پیدا میکنید، حاضر میشه. حاضر میشه چی؟ یعنی علم شما ایجاد میکنه، ایجاد میکنه، میشه قدرت. علم میشه قدرت. پس هیچ عیبی نداره که علم قدرت بشه بدون تشصف. اینو اگه تصور کنید، البته خیلی باید در خدا غلیظش کنید تا متوجه بشید در خدا چه خبره. باید کاملا تعهد باشه، تعهد بر. خب وقت در چنین حالتی، در چنین حالتی اصلا در خدا تشصف نیست، در حالی که منشأ این همه تشصف شده. حالا فیلسوف داره اینجوری تفسیر میکنه که تشصفش به این صورت است که یکی رو خلق کرده به توسط اون یکی بقیه. عارف میگه نه، تجلی کرده مراتب متعدد. حالا به کار عارف کار نداریم، ما حرف اونو نمیزنیم، حرف فلاسفه داریم. پس واحدیست که یکی شخص صادق نکرده و بعدم با کمک اون یکی میخواد بقیه رو صادق کنه. پس شما الان اشکال در وحدتش داشتید با این بیانی که من چرا وحدتش درست شد. علم و قدرت و اینها مفهوماً جدا، مصداقاً در اون یکی هسته. مثل همین علم فعلی مهندس، اگر مهندس قوی باشد، مهندس عارفی باشد، بگه من صورتی تصور کردم در بیرون میارم، یا مثلا فرض کنید که امامی باشد، صورت شیری تصور میکنه، شیر ساخته میشه و اون معترض رو مثلا پاره میکنه. در امثال زالک اگر کسی قدرت داشته باشد با علمش میافرینه. پس علم در عین حال قدرت هم هست. ما هم همین کارو میکنیم، ما هم با علممون یه چیزی میافرینیم. تا علم پیدا میکنید صورت علمیه در ذهنتون خلق میشه، اما فقط قدرت ندارید که این از موتن ذهنتون بیرون بیارید، بلکه خلقش کردید، با همون علم خلقش کردید. یعنی هم عالمید هم قادرید، با یک علم رو لکه دو کار کرده باشید. همین اندازه که علم بشه یه پیدا کردید صورت علمش درسته، نه اینکه بعدن بشینید صورت علمی رو با قدرت ایجاد کنید، با همون علم ایجاد شد. نمونه های اینا فراوانه که ما با علم کاری رو انجام میدیم. توی تقسیمات فاعل هم خوندی، لبه دیوار را میریم، یه دفعه عالم میشیم که داریم میفتیم، همونجا میفتیم. اینو خوندی و خندیدید، اون وقتی که میخوندید خندیدید، اما حالا متوجه میشید که حرف درستی بود. به محضی که عالم شدیم به افتادن سقوط کردیم، یعنی این علم ما قدرت ما بود، همین علم خودش خوده. خب از توجه بود اشکال نداره که خداوند واحد باشد، به کل وجه واحد باشد و در این حال هم عالم باشه هم قادر باشه، این همه صفات حسن داشته باشه، هیچ منافاتی نداره. خب نتونستید بحث رو به نتیجه برسونید، این مقدار بحث رو عرض کردم، ما بقیش این شده جلسه‌های دیگه